بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارک رسول خدا از حضرت مسیح روایت میکنن که اون مرد الهی به حواریونشون فرمودن تحببوا الالله و تقربوا الیه خود را محبوب خدا کنید و خود را به نقطه قرب الهی برسانید. کتاب خدا در نزدیک به 10 مورد از محبوبین خدا سخن به میان آورده و در مواردی هم از مقربین سخن گفته. خود حضرت مسیح چنان که در قرآن کریم مطرحه از مقربین، به نظر میرسه مقرب به کسی میگن که بین او و بین پروردگار حجاب گناه وجود نداشته باشه. این معنا از فرمایشات حضرت صادق علیه السلام استفاده میشه. در ذیل آیات و سابقون از سابقون اولای کل مقربون می فرماین سابقون اون طایفه هستن که بین اونها و بین پروردگار گناهی وجود نداره. اما آیه‌ای که مسیح رو از مقربین معرفی کرده این آیه شریف است. از قالت الملائکتو یا مریم، اولا خود این خطاب نشون میده که مریم هم جزء عباد مقرب خدا بوده. در ابتدای همین آیه ملاحظه میکنید کار شخصیت و عظمت و معنویت این انسان والا به جایی رسید که گوش او برای شنیدن صدای فرشتگان خدا آماده شد. از قالت الملائکتو یا مریم، فرشتگان به مریم گفتند ان الله خدا یبشرو که، نگفتن ما، انا مبشرو که نگفتن، انا نبشرو که نفرمودن. خیلی حرفه، نگفتن ما فرشتگان به شما بشارت میدیم، گفتن مستقیمن خود پروردگار به شما بشارت میده. ان الله یبشرک به کلمت منه، به یک موجودی از طرف خودش، اسمه المسیح، که نام این موجود مسیح، عیسی ابن مریم، فرزند خودت، وجیهن فی دنیا والآخره، این فرزندی که خدا تو رو به او بشارت میده، شخصیت دنیایی و آخرتی، و من المقربین، و از بندگان مقرب پروردگاره. بنابه معنای امام صادق یعنی بین او و بین خدا ابداً حجاب گناهی وجود نداره، حجاب هیچ گناهی. گناهان که در قرآن و در روایات مطرحه در دو مرحله مطرح، یکی گناهان باطنیه و یکی هم گناهان ظاهری. گناهان باطنی تمامش از مقوله کیفه، کیفیت، حالت. گناهان ظاهری مربوط به اعضا و جوارح، کار، فعل، عمل. گناهان باطنی مانند بخل، حسد، کبر، ریا، نفاق، حرص، کینه، هر کدام از اینها کارش چیه؟ این حجاب این که نگذاره فیوضات ربانیه به انسان برسه. یه نمونه شو براتون عرض بکنم. در روایاتمونه که دو تا برادر هر دو برای مشکلی که داشتن دعا کردن، شب هم دعا کردن، چون دعای شب، عبادت شب، گریه شب، حال شب یه قیمت دیگه داره. اگر در آیات قرآن کریم هم دقت کرده باشید میبینید پروردگار عالم برای عبادت شب و گریه شب و حال شب و تهجد شب پرونده خاصی رو باز کرد. روز رو که میخواد مطرح کنه میگه جعلن نهارم معاشا، من روز رو برای طلب روزی و کسب و کار شما قرار دادم. اگر میبینید وسط روز یعنی ظهر 8 رکعت نماز مقرر کرده، البته برای اونایی که اهلشن، به خاطر اینه که کشش های مادی اونا رو چپه نکنه، یه قلابی، یه دستگیری، یه به تعبیر خودش در قرآن حبلی، ریسمانی مثل نماز ظهر و عصر برای روز قرار داده که بندش نبره از خدا. باز میگم برای اونایی که اهلشن، یعنی اونایی که از نماز بهره میبرن، اونایی که از نماز کیف میکنن، اونایی که از نماز برداشت میکنن، اونایی که نمازشون تنها عن الفحشاء والمنکر، نر نماز. اول صبح که میاد وارد معاش میشه، به تعبیر قرآن جعلن نهاره معاشا، روز برای به دست آوردن ابزار زندگی اونی که اهل نمازه، نه همه. اول صبح که میاد اصرار داره بر این که تا اول ظهر از چارچوب حلال پروردگار بیرون نره. تا صدای اذان رو میشنه. همین 4-5 ساعتی که در چارچوب حلاله، باطنش کدورت دنیایی میگیره، کشش دنیایی هم قویه، زمین ساز برای میل، زمین ساز برای خواستن. مواظبت آدم نکنه گرفتار حرص میشه، گرفتار طمع میشه، گرفتار حرص هم نشه، گرفتار طمع هم نشه، گرفتار وسوسه میشه. همین ارتباط با دنیا مایه کدورتی. نماز ظهر و عصر رو قرار داده که آدم به قول پیغمبر یه حموم حسابی بره، کدورتا شسته بشه، وصل به یه خزانه انرژی هم بشه که تنها عن الفحشاء والمنکره که تا غروب نگرش داره نلغزه. اینقدر خطر زیاده و نزدیک که اگر اون نماز به حقیقت خوانده نشه قطعا آدم در خطر میفته. اگر به حقیقت خوانده بشه به ریسمان حق وصله، دست شیاطین نمیتونن او رو بکشنش و از خدا دورش کنن اگر به حقیقت خونده بشه. ما نمیدونیم چقدر کار از دست نماز برمیاد. کار نماز فقط تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، این یک کارش. اگه نماز نماز باشه، نماز نماز باشه یعنی چه؟ خونن هم ملت دارن نماز میخونن دیگه، مگه اینا نماز نیست؟ دلم میخواد به یه حقیقتی براتون مثال بزنم که ارتباطی به کار آخوندی ما نداشته باشه، ولی از یه طرف میبینم گاهی وظیفه شرعیه که مسائلی در منبر بیان بشه. ولی خدا رو من شاهد میگیرم همین الان که دارم این مسئله رو مطرح میکنم بدون لحاظ مرجعیت و حوزه ها و آخوندی دارم مطرح میکنم. یکی از فرائض نه واجبات، اون چه خدا حکم روش داره فریضه است، اون چه پیغمبر و ائمه روش حکم دارن واجب. شما در آیات قرآن مجید دقت کنید، پروردگار احکام مستقیم مربوط به خودش رو با لغت فریضه ذکر میکنه. فریضتن من الله، سم باب ارث رو که مطرح میکنه، میگه یه نفر میمیره، زن داره، بچه داره، پدر داره، مادر داره، چیزی که ازش میمانه به این گونه تقسیم کنید. آخرش میگه فریضتن من الله، حالیتون باشه که این تقسیم بندی فریضه از سوی خداست. یعنی بخوان فریضه رو پامال بکنین رو دربوسی با هاتون ندارم، باید برین جهنم. اینقدر بار فریضه سنگی، فریضتن من الله. وقتی ابوبکر به حضرت زهرا در برابر درخواست فدک گفت من دختر پیغمبر با این دوتا گوشم از بابات پیغمبر شنیدم که بابات گفت نحن معاشر الانبیا لا نورث، ما ترکناه صدقه، ما انبیا ارث از خودمون نمیذاریم، هر چی بعد مرگ ما بمونه مال ملت. ملت بخورن. حضرت زهرا 4 آیه قرآن خون، 4 یا یش این بود و ورث سلیمان و داوود، هر دو پیغمبر بودن دیگه. ابوبکر به حضرت زهرا گفت بابات گفته کل ما پیغمبران ارث نداریم، هر چی از ما بمونه حلال ملت. آیه شریفه دو تا پیغمبر رو اسم میبره، یکی پدر داوود، سلیمان فرزند و ورث سلیمان و داوود، یک آیه. دو، زکریا به پروردگار گفت اول سوره مریم، رب حبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب. دوتا آیه دیگر، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بعد حضرت به ابوبکر گفت یعنی تو پیغمبر بابای منو اینجور معرفی میکنی که فریضه الهی رو بابای من پامال کرده؟ نه، یعنی بابای من آیات قرآن رو آورده به ملت گفته عمل کنین تا برین بهشت، خودش آیات قرآن رو پامال کرده، پسر ابو قحافه. نه، معنی حرفت اینه؟ فریضه، فریضه یعنی بالاتر از واجب، بالاتر از واجب. حالا مثال بزنم به یه فریضه بدون لحاظ حوزه‌های علمی و مرجعیت و آخوندی. خدا رو هم شاهد گرفتم که لحاظ نمیخوام بکنم، یعنی برای خودمون نمیگم، برای شما میگم. از فرائض قطعیه خدا در سری قرآن خمس، نه کاری به روایت داره، نه کاری به مرجع تقلید داره، نه کاری به آخوند داره. فریضت الله در آیه شریفه و علمو، خیلی هم آیه محکم حرف میزن، و علمو بدانید، حالیتون باشه، دقیق باشی، آگاه باشی، و علمو انما قنمتم من شیئن، از اون چه که در زندگیتون سود میبرید، فان لله خمسه و للرسول، یک پنجم سود سالانتون ملک تلق خداست. شما اجازه تصرف در آن را ندارید، باید بذاریم که قاطی نشه تو زندگیتون. این درست؟ حالا برگردم به حرف اصلیم. حرف اصلیم با این مطلب شروع شد، عبادت شب، گریه شب، تهجد شب، حال شب در قرآن کریم پرونده ویژه داره، یه قیمت دیگه داره شب پیش خدا. بهایی که پروردگار به شب داده در قرآن به روز نداده. تنها بهایی که به روز داده اینه: جعلنا النهار معاشا، روز را برای کسب و کار و به دست آوردن رزق و روزی و ابزار زندگی قرار دادم. پهش رکعت نماز ظهر و عصر و روز برای چی قرار داده؟ برای اینکه مغازه، داد و ستد، نفس مشتری ها، پول 100% هم که حلال باشه کدورت میاد، گرد و غبار میپاشه. روح رو تا مرز وسوسه میکشه، که حالا به همین 30,000 تومن حلال قناعت بکنم یا یه خود پیچشو شل کنم 30 تومن بشه 300,000 تومن. این وسوسه رو نمیشه جلوشو گرفت. میاد پول حلال انسان رو تا مرز طمع میکشه که من چرا انقدر جون بکنم قناعت بکنم به مای 500,000 تومن در آمد، ما که میتونیم اینو 5,000,000ش بکنیم اگه کانال انحرافی بزنیم. نماز ظهر و عصر رو وسط روز گذاشته که من وقتی با دیدن پول، دخل، مشتری، جنس، دیگران که چشمم چشمی برام میاره برم نماز حبل الله وصل بشم. پیغمبر گفته نماز حموم داغه، خزانه داغه، برو توش فرو برو بی بیرون بشورتت. اما اگه نماز باشه، اگر نماز باشه تنها عن الفحشاء والمنکر، خمس فریضه است، خوردنش حرام. خیلی ها نماز میخونن خمس هم نمیدن، آخر سالم 10,000,000 سود مغازشه، 2,000,000 خمسه، همون روزم که روز حسابشه و 10,000,000 گیرش اومده بعد یه سال باید 2,000,000ش رو بده، باز زور میره نماز میخونه اما این فریضه رو لگد مال میکنه. پس اون نماز نماز نیست، قبولم نیست، فقط مسقط تکلیف. همین بلای نماز نماز بود که نمیذاش من پول به این منکری رو بخورم. نمیذاش گرفتار فحشا بشم، یعنی کارای زشت. چقدر خودش زیبا ارزیابی کرده: اعملو آل داوود شکرن و قلیلون قلیل من عبادی الشکور، قلیل قلیلون من عبادی الشکور. یه شهری منبر میرفتم، کسی که منو دعوت کرده بود عطار بود. تو شهرهایی که رفتم کم مثل او منظم دیده بودم. نماز اول وقت یک، کم حرفی دو، کار نکردن با بانگ سه، کسرت مشتری چهار، ارتباط بسیار سخت با ابی عبدالله پنج، سه روز مونده به اول سال همه مشتریای اون شهر و شهرهای اطراف میدونستن جنس نمیفروش. تعطیل سه شبانه روز، تمام این جنسای عطاری رو که 300 قلم بود، از اونایی که تو جعبه بود 1.5 کیلو 2 کیلو سنبل و تیپ، تا 10 کیلو خاکشیر، تا 200 دونه صابون، دونه یا رو همه رو میفروخت، همه رو میشمرد مینوشت، کشیدن یا رو میکشید، تمام رو هرچی هم تو گونی بود بیگونی میکشید. بعد میگفت این مجموعه برام مونده، خمسشو حساب میکرد، مینوش میذاش کنار، به پسرش میگفت حالا روز اول فروردین با خیال راحت برو در مغازه رو واکن، چون هرچی تو مغازه است مال خودمونه، نه مال 203 فقیر و محتاج به نان شب، نه مال مرجع تقلید، حرام تو مغازمون نیست. یه سال که منو دعوت کرد، تختی رفتم پسرش گفت امسال برج ده یا آتیش سوزی تو مغازمون شد، البته آتیشو خاموش کردیم، اما هر چی تو مغازه بود خاکستر شد. گفتم بابا حساب خمس رو چی کار کرد؟ گفت با 3 روز مونده بود به ای، جنسای انبارو کشید، جنسایی که دوباره خرید کرده بودیم کشید، گفت ما یه سالمونو که خوردیم، اونایی هم که سوخته جزء خوردنیامون، اینایی که مونده خمس بهش تعلق گرفته، گذاشت کنار. این نمازش نماز بوده، این نماز نماز بوده، جعلن نهارم معاشا، در عین اینکه روز را برای رزق و روزی و پول در آوردن قرار دادم، 100% شما تو چارچوب حلال باشین، برای اینکه چپ نشین یه 8 رکعت نمازم گذاشتم که دستگیره نجات من روزم کنارتون باشه، خودتونو به او برسونید. اما برای شب یه پرونده خاصی داره، پرونده ویژه‌ای داره. شب آمد شب، رفیق دردمندان، شب آمد شب، امید مستمندان. شب آمد شب که نالد عاشق زار، گهی از دست دل گاهی ز دلدار. شب است انجم فروز کاخ نه طاق، شب است آتش زن دلهای مشتاق. نمیدونم شما دیدید یا نه، یا اصل خودتون اهلش هستین یا نه، من شب اولیای خدا رو دیدم. دیدم شب اولیای خدا. یه استادی داشتم، نمیدونم چرا دیگه تو این مملکت از اونا پیدا نمیشه، نمیدونم چی شده، داره کبیر میشه کشور ما. اینی که من دارم میگم تو سن 75 سالگیش نمیتونم بگم برام استاد علم بود، استاد دانش بود، استاد حکمت و فلسفه بود، استاد عرفان بود، اینا همه کتاب لغت رو صفحه هست، چیزی نیست. استاد حال بود، خیلی هم با حال مردش، خیلی عاشق مردنم بود، اما خدا نمیخواست بمیره، اما عاشق مردن بود، عاشقانه هم مردش. دو ساعت مونده به نماز صبح، صداشم خیلی صدای زیری بود، نه بیدار شدنش، نه را رفتنش، نه وضو گرفتنش، اصلا مزاحم کسی نبود. یه قرآن بغلی هم داشت، قرآن تو جیب پیرنش بود. وقت شروع نماز شب، خب نماز شبش هم دو ساعت میکشید، با اینکه نماز شب رو 10 دقیقه میشه خون، 5 تا 2 رکعت رو میخوند. حالا چه جور تو این 5 تا 2 رکعت به خودش میپیچید نمیدونم چش بود. رکعت 11 که یه رکعت بود و قنوت، 75 سالش، 1 ساعت اون یه رکعتش طول میکشید. قرآن میذاشت روی دستش بلند، با یه دست دیگه‌ش هم به طرف پروردگار. 1 ساعت از این محاسنش اشک میریخت و التماس میکرد خدایا به این قرآنت یه نگاه فقط به من، هیچی دیگه نمیخوام، یه نگاه. چون اگه یه نگاه بکنه خب کل دنیا و آخرت میده به آدم تو اون نگاهش، کل دنیا و آخرت. حجاب اگر نباش، مقربون یعنی اونایی که بین خودشون و بین او حجاب باطنی و ظاهری ندارن. حالا یه حجابشو من بگم، اصل حرف این بود و مثلش هم این که در روایاتمون فرمودن دو تا برادر مشکل داشتن، هر دو شب بیدار شدن، شب دعا کرد، شب فردا صبح مشکل یکشون حل شد، یکی دیگرشون حل نشد، شب دوم حل نشد، شب سوم حل نشد، شب چهلوم حل نشد. اومد پیش حضرت مسیح، گو من از داداشم متدینترم، نمازم هم بیشتره، روزم هم بیشتره، کار خیرم هم بیشتره. 40 شب پیش 40 شب پیش رو برو مشکلش دعا کرد، صبح حل شد. من 40 شب ناله زدم حل نشد. چرا؟ عیسی گو من نمیدونم، باید بپرس. خدایا چیه داستان این دوتا داداش؟ خطاب رسید اون برادری که شب اول دعاشو مستجاب کردم، بین خودشو من گیری نداشت، اما این بدبخت در نبوت تو شک داره، بین من و او حجاب شک در نبوت توست. حجاب مانع از رسیدن فیوضاته. ای ملت ایران، ما 70 میلیون نفر هممون دچار گرفتاری و مشکلاتیم، علتش هم همین حجاب‌های باطنی و ظاهریه. ملت‌های دیگر از ما خیلی گرفتارتر. باز ما 4 تا روزنه به طرف خدا داریم. من 7-8 کشور خارجی که رفتم بر منبر، مردم اونجا رو که دیدم به این حضرت رضا زندگیشون از خوک نجستر. خیال نکنید اونجا بهشت برین، اونجا جهنم آشکار. آدم اگه چشم داشته باشه میبینه، اگه چشم نداشته باشه که بره اونجا، مرعوب و مسحور اونا میشه. مگه آدم چشم داشته باشه ببینه؟ دیده بصیرت، با عینک قرآن آدم نگاه بکنه ببینه چه خبره. خدایا به حقیقت پیغمبر و همه ما حال معنوی کامل عنایت فرما. خدایا به حقیقت پیغمبر، به حقیقت قرآن، به حقیقت ائمه، حجاب‌های باطن و ظاهر بین ما و خودت رو برطرف فرما. زندگی با حجاب بسیار نکبت بار، خوش کشنده، بیچاره کننده، آخرت برباده. امشب یه مقدار بیشتر گریه کنید. گریه پاک کننده ترین حمام پروردگار در این عالم، مخصوصا گریه بر وجود مبارک حضرت سید الشهدا. قلب رو پاک میکنه، روح رو صفا میده. امام صادق می‌فرماید وقتی گریتون تموم شد از جا بلند نشده شما رو می‌آمرزم. حیفم میاد این لحظه که حضرت آیت الله شیرازی وارد مجلس شدن جلو رو خودشون این مسئله رو نگم، با پدر بزرگوار ایشون آیت الله العظما سید عبدالله شیرازی اعلی الله مقامه الشریف از زمانی که از نجف تو درگیری با صدام اومدن ایران، من همون لحظه ورود به تهران ارتباط داشتم تا آخر عمرشون، در سن بالای 90 سالگیشون از دنیا رفتن. کی؟ شب اول محرم. سالمم بودن، نمازم رفتن، صحن امام نماز مغرب و عشا رو با جماعت خوندن، برگشتن منزل، شام خوردن، اما وقت خواب فرمودن امشب شب اول محرم، یه روزه خون بیارین برای من روزه بخونه، من گریه کن. رفتن یه روزه خون آوردن، روزه خوبی خون، ایشون هم سیر گریه کرد و از دنیا رفت. دیگه مرگ زیباتر از این نمیشه که. یکی از دعاهای 30 شب ما رمضون من همینه، آرزوام دارم که خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر حسین انقدر قیمت داره که وقتی فاطمه زهرا وارد محشر میشن اولین درخواستشون از خدا اینه، خدایا گریه کنندگان بر حسینمو میخوا. گریه بر هر درد بی درمان دواست. چشم گریان چشمه فیض خدا. بچه ها دیدن عمه در حال جستجو و گردشه، خدایا عمه ما که تو این بیابون نیومده، اگر چیزی گم کرده باشه باید تو خیمه ها گم کرده باشه، دنبال چی میگرده؟ که دیدن در یه نقطه نشست داره شمشیر جیگزده ها رو کنار میزنه. نیزه جیگزده ها رو کنار میزنه. دلتون خیلی میسوزه، عیبی نداره، من از فرمایشات امام باقر استفاده میکنم این جمله رو، اما ای کاش نبود و منم نمیگفتم،
دیدن عمه داره سنگه ها و چوب ها رو کنار میزنه. زیر بغل بدن قطعه قطعه رو گرفت بیرون او.
Thank you.
اللهم نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله اللهم احينا حياة محمد و آل محمد حمتنا ممات محمد و آل محمد لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد اجعلنا من أنصار محمد وآل محمد اجعلنا من محبي محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد ارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم